آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی، اقتصادی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. درخشش دهانه یخ زده مریخ. در عکس جدیدی که ناسا از سیاره سرخ منتشر کرده است، یخبندان در سراسر سطح دهانه جنوبی مریخ مشاهده می شود. زمستانهای مریخ می تواند بسیار سرد باشد و دما در نزدیکی قطبهای آن به منفی 195 درجه فارنهایت می رسد. بنابراین لایه از یخبندان کربن دیوکسید یا یخ خشک ممکن است در سطح برخی از مناطق این سیاره ایجاد شود. اما مدارگردها همچنین می توانند تکه های کوچک یخبندان را در نشیب‌های نزدیکتر و استوای این سیاره مشاهده کنند. این مکان‌ها دماهای سردتری را تجربه می‌کنند، چرا که نور خورشید کمتری دریافت می‌کنند. بنابراین یخ‌زدگی کربن دیوکسید یا همان یخ خشک ذوب نمی‌شود. عکس جدید آزمایش علمی تصویربرداری با وضوح بالا از نیمکره جنوبی مریخ در اواسط زمستان گرفته شده است. این عکس دهانه‌ای را در نزدیکی عرض جغرافیایی 37 درجه جنوبی مریخ نشان می‌دهد. این دهانه که شیب آن رو به جنوب دهانه است، پر از یخ‌زدگی درخشان کربن دیوکسید است که در عکس رنگی پردازش شده و بهبود یافته آبی به نظر می‌رسد. این عکس یخ خشک را درون و اطراف خندق‌های روی شیب دهانه نشان می‌دهد که توسط جریان‌هایی که در ماه‌های گرم‌تر رخ می‌دهند، به این شکل درآمدند. درمان بیماری‌های نادر با کمک یک ربات کوچک. یک استارتاپ مستقر در کالیفرنیا اخیراً اظهار کرده ربات‌های کوچکی توسعه داده که می‌توانند به اعماق مغز انسان فرستاده شوند تا اختلالاتی را که با روش‌های دیگر قابل دسترس نیستند درمان کنند. محققان این پژوهش اعلام کردند که ربات‌های کوچکی را اختراع کردند که قابلیت سفر به داخل مغز انسان و درمان بیماری‌های نادر را دارند. این میکرو ربات با استفاده از آهن ربا به سمت هدف خود که میتواند یک تومور باشد هدایت میشود. به گفته توسعه دهندگان، این آهن رباها برای بدن انسان خطری ایجاد نمی کنند. این میکرو ربات ها علاوه بر ارسال دارو به مغز، همچنین میتوانند برخی اندازه گیری ها را انجام داده و همانطور که در داخل مغز هستند، برخی نمونه های بافتی داخل مغز را نیز جمع آوری کنند. این استارتاپ با شرکای خود برای استفاده از فناوری جدیدش برای درمان سایر بیماری های مؤثر بر مغز از جمله پارکینسون، سر یا سکتنی صحبت هایی کرده است. نخستین چراغ LED کوانتومی جهان با سبوس برنج. دانشمندان از دورریز پوسته یا سبوس برنج استفاده کردند تا یک LED نقطه کوانتومی دوستدار محیط زیست تولید کنند. به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، نقاط کوانتومی از تلویزیون‌ها و سلول‌های خورشیدی گرفته تا درمان‌های پیشرفته سرطان پتانسیل منحصر به فرد خود را در بسیاری از زمینه‌ها نشان می‌دهند، اما تولید آنها در مقیاس انبوه با برخی از مسائل مربوط به محیط زیست مرتبط است. اکنون دانشمندان دانشگاه هیروشیما در ژاپن با استفاده از پوسته برنج دوریخته شده برای تولید اولین نور LED نقطه کوانتومی سیلیکونی جهان مسیر سبزتری را در این زمینه نشان دادند. وقتی الکتریسیته به درمان سرطان تبدیل می شود، پژوهشگران آمریکایی سعی دارند از الکتریسیته به عنوان درمانی برای سرطان استفاده کنند. الکتریسیته اساس بسیاری از جنبه‌های دنیای مدرن را تشکیل داده است، از تأمین منابع قابل اعتماد نور گرفته تا برق رسانی به لوازم خانگی و رایانه. پژوهشگران اکنون در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه می توان از الکتریسیته به عنوان درمانی برای انواع خاصی از سرطان استفاده کرد. کایل وانگ از پژوهشگران این پروژه گفت سلول‌های انسانی به طور طبیعی از الکتریسیته برای ردیف کردن ساختارهای سلولی خاص استفاده می‌کنند. برای جلوگیری از رشد سلول‌های تومور می‌توان یک میدان الکتریکی متناوب را روی تومور متمرکز کرد تا این روند را مختل کند. درمان با کمک میدان الکتریکی برای تعدادی از سرطان‌ها در سراسر بدن در حال بررسی است، اما وانگ گفت که این روش به ویژه با عنوان درمان برای گلیوبلاستوما دنبال شده که تهاجمی‌ترین و کشنده‌ترین نوع از تومورهای مغزی است. این درمان با کمک گروهی از آرایه‌های الکتریکی انجام می‌شود. این آرایه‌ها ساختاری شبیه به یک کلاه مشبک هستند که روی سر را می‌پوشانند و الکترودهای را در بر دارند. این دستگاه اوپتان نام دارد. دستیار صوتی آمازون درخت می کند. شرکت آمازون در راستای کمک کردن به مقابله با تغییرات اقلیمی قصد دارد از دستیار صوتی الکسا برای افزایش درختکاری استفاده کند. به گزارش ایسنا، شرکت آمازون تا سالهای اخیر مجموعی از ابتکارات پایدار را با هدف دستیابی به اهداف بلند پروازانه تر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نسبت به آنچه در توافقنامه آب و هوای پاریس تعیین شده آغاز کرده است. آخرین ابتکار آمازون در حوزه آب و هوا این است که کاربران دستگاه الکسا می توانند با گفتن جمله الکسا درخت بکار با دستیار فعال صوتی احساس بهتری درباره زمین داشته باشند. واضح است که دستیار صوتی هوشمند هیچ درختی نمی کارد. در عوض آمازون با سازمان غیر انتفاعی وان تری پلنت برای کاشت درخت در آپالاشیا در شمال کالیفرنیا، واشنگتن و دیگر شهرها به عنوان بخشی از طرح‌های احیای جنگل همکاری کرده است. هر بار که کاربران از الکسا می‌خواهند درختی را پرورش دهد، می‌توانند $1 برای پرداخت هزینه یک نهال به خیریه اهدا کنند. همچنین آمازون $1,000,000 به این سازمان غیرانتفاعی اهدا می‌کند تا کاشت 1,000,000 درخت از آوریل تا دسامبر سال 2022 صورت بگیرد. سپاس از همراهیتان با برنامه امروز کاوش. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، من محمد باقر حسینی با تقدیم این بخش خبری همراه شما هستم. سخنگوی پلیس کابل در کابل، طالبان در کابل با تایید 3 انفجار در یک مکتب پسرانه در دشت برچه میگوید حداقل 6 نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند. این در حالی است که برخی منابع از کشته شدن 20 تا 30 دانش آموز و زخمی شدن شمار دیگر خبر دادند. اوایل صبح امروز پس از انفجار در مرکز آموزشی ممتاز واقع در قلعه نو دشت برچی، 3 انفجار دیگر در مقابل مکتب عبدالرحیم شهید رخ داد. شماری از خبرنگاران میگویند که طالبان از ورود آنها به محل حادثه جلوگیری کرده و با بازداشت برخی از خبرنگاران مانع پوشش خبری این حادثه شدند. در همین حال خانواده هایی که به دنبال فرزندانشان به شفاخانه محمد علی جناح رفته بودند با تیراندازی طالبان متفرق شدند. در پی انفجارهای امروز شفاخانه ها از مردم میخواهند برای رضای خدا و کمک به مجروحان خون اهدا کنند. مرکز آموزشی ممتاز در حوزه 18 و مکتب عبدالرحیم شهید در حوزه 13 در غرب شهر کابل موقعیت دارد. منابع گفتند حملات انفجاری هنگامی رخ داد که دانش آموزان در حال خروج از مکتب بودند و حداقل 3 انفجار در کوچه عقب مکتب عبدالرحیم شهید رخ داده است. برخی منابع گفتند انفجار در مکتب عبدالرحیم شهید ناشی از حمله انتحاری بوده است. طالبان تاکنون در مورد نوع انفجارها جزئیات ندادند. سفارت ایران در افغانستان انفجارهای تروریستی در غرب کابل را محکوم کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در توییت نوشت که سفارت ایران در کابل وقوع حادثه تروریستی در منطقه غرب کابل را که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم مسلمان و روزه‌دار افغانستان خصوصا دانش آموزان مظلوم و بیگناه گردید محکوم نموده، برای قربانیان این حادثه غفران الهی و برای بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت می نماید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز با محکوم کردن جنایت تروریستی در غرب کابل از مقامات مسئول افغانستان درخواست کرد عوامل این اقدام تروریستی را شناسایی و مجازات کنند. پیش از تسلط طالبان، مکتب سید الشهدا، آموزشگاه‌های موعود و کوثر دانش نیز در غرب کابل هدف حملات مرگبار قرار گرفته بودند. سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز امروز در توییتی با هشتگ تکرار یک داغ نوشت که کردلان تکفیری بار دیگر جنایت کردند و خاک افغانستان را به خون نونهالان بیگناه آغشته کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افسود حرامیان ضد دین حرمت ماه رمضان را نیز نگاه نداشتند. همچنین سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت ایران اندوه شهادت و جراحت ده ها دانش آموز افغانستانی در ماه مبارک رمضان را وصف نشدنی توصیف و اعلام کرد. این اقدام بار دیگر واقعیت جنایتکار تروریست ها را نشان داد. علی بهادری جهرومی، سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت ایران، امروز در حساب کاربری خود در توییتر نوشت هدف قرار دادن کودکان بیگناه در ماه مبارک رمضان بار دیگر واقعیت جنایتکار تروریست ها را نشان داد. سخنگوی دولت ایران افسود اندوه شهادت و جراحت ده ها دانش آموز افغانستانی در ماه مبارک رمضان وصف نشدنی است. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، هم وقوع انفجارات در لیسه عبدالرحیم شهید و مرکز تعلیمی ممتاز را که در نتیجه آن شماری از شاگردان این مراکز شهید و زخمی شدند محکوم کرد. در حساب توییتر رئیس جمهور پیشین افغانستان آمده است که وی این جنایت ضد بشری را کار دشمنان صلح و ترقی مردم افغانستان و آن را دشمنی آشکار با علم و دانش و هراس از نسل تعلیم یافته کشور می داند. حامد کرزی از بارگاه خداوند لایزال برای شهدای این واقعه المناک بهشت برین، برای خانواده هایشان صبر جمیل و برای مجروحین شفای عاجل استدعا کرده است. همچنین دکتر عبدالله حملات تروریستی امروز کابل را که بیشترین قربانیان آن دانش آموزان هستند با شدیدترین الفاظ تقبیح نموده و این کشتار قساوتبار را کار دشمنان صلح و ترقی کشور دانسته است. سید جواد حسینی، رهبر حزب عدالت و توسعه افغانستان، است در پیامی در خصوص حملات تروریستی و فاجعه بزرگ انسانی متعلمین در غرب کابل نوشت بار دیگر کوراندیشان و دشمنان دانایی انسانیت و اسلامیت فاجعه آفرید و ملت مظلوم و رنج دیده افغانستان به خصوص شهروندان کابل را عزادار ساخت. وی تاکید کرده است حمله به کودکان مکاتب و مراکز آموزشی در غرب کابل که ده ها تن شهید و زخمی بر جای گذاشت در ادامه نسل کشی و نشانه آشکار جنایت بشری است. در همین حال اتحادیه مراکز آموزشی غرب کابل در یک اطلاعیه از تعطیل شدن تمامی مراکز آموزشی غرب کابل الی اطلاع ثانوی خبر دادند. این اتحادیه از دلیل تعطیل شدن مراکز آموزشی چیزی نگفته است، اما برخی منابع میگویند که اتحادیه در واکنش به حملات تروریستی به مراکز آموزشی و بازداشت مدیر و استادان مرکز آموزشی ممتاز از سوی طالبان دست به این اقدام زده است. معاون سخنگوی طالبان از سفر هیئتی از طالبان به تهران خبر داد. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، امروز در توییتر نوشت هیئتی از وزارت خارجه طالبان به زودی به تهران عزیمت خواهد کرد و در آنجا درباره افغانهای مقیم این کشور گفتگو خواهد کرد. وی در ادامه از گفتگوی تلفنی وزیر خارجه ایران با امیرخان متقی خبر داد و نوشت که در این گفتگو هر دو طرف تاکید کردند به گروه‌های مغرض اجازه نمی‌دهند تو از راه فرافکنی و توطئه میان مردم افغانستان و ایران نفرت، بدبینی و فاصله ایجاد کنند. طرح تأسیس سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی ایران کلید خورد. در مقدمه طرح پیشنویس طرح ساماندهی اتباع خارجی که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران تدوین شده آمده است، طرح ساماندهی اتباع خارجی با تاکید بر جامعیت، روزآمدسازی، افزایش شفافیت و بازدارندگی و همچنین انسجام مدیریتی و کاهش تداخل و موازی‌کاری با هدف رفع مشکلات نهادهای ذی‌ربط و زینفعان و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در این عرصه با توجه به نیازهای کشور و در راستای منافع و امنیت ملی تدوین شده است. در ماده یک این طرح اصطلاحاتی چون مهاجر، پناهجو، پناهنده و آواره تعریف شدند و از جمله در تعریف پناهجو آمده است که تبعه خارجی که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت در گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او هستند از جمهوری اسلامی ایران درخواست پناهندگی دارد و هنوز درخواستش مورد رسیدگی قرار نگرفته است. در ماده پنجم این طرح بر تشکیل سازمان ملی مهاجرت تاکید شده و در تعریف این سازمان آمده است سازمان ملی مهاجرت دارای شخصیت حقوقی مستقل و به عنوان مؤسسه دولتی ذیل نهاد ریاست جمهوری و برای اجرای مصوبات شورای عالی مهاجرت به منظور هماهنگی و ایجاد مدیریت یکپارچه و واحد در سطح ملی برای راهبری، نظارت و ساماندهی امور اتباع خارجی تشکیل می شود. پیشنویس طرح تأسیس سازمان ملی مهاجرت در 36 ماده تدوین شده است و بر اساس این پیشنویس امور اتباع خارجی اما از صدور کلیه مدارک اقامت، اشتغال و تابعیت و خروج از کشور با هماهنگی نهادهای مرتبط بر عهده سازمان ملی مهاجرت گذاشته شده است. گفتنی است که پیش از این و در دولت 12 جمهوری اسلامی ایران لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت به پیشنهاد مشترک وزارت داخله و سازمان اداری و استخدامی کشور و با استناد تبصره ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری طی مصوبه مورخ 23 ثور 1397 در شورای عالی اداری مورد موافقت قرار گرفت. با طی مراحل بررسی این لایحه در کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت، روند مطالعه کلی مواد آن در جلسه روز چهارشنبه 11 تیر 1399 کمیسیون به پایان رسید و جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی در دستور کار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار گرفت. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
تشکر و سپاس از همکارانمان در بخش خبر که آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را به اطلاع شما عزیزان رساندند. در ساعت‌های 6:07 می توانید شنونده بخش‌های دیگر خبرمان نیز باشید. به زمان پخش برنامه از تهران تا کابل رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
از تهران تا کابل،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. شنوندگان گرامی، در جریان قرار دارید که طی هفته‌های اخیر دشمنان وحدت و همدلی دو ملت بزرگ ایران و افغانستان در داخل دو کشور و با اقدامات عملی و شایع پراکنی‌ها در فضای مجازی تلاش زیادی کردند که این وحدت و همدلی را خدشه‌دار کنند، اما مسئولان، شخصیت‌ها و فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و مردم دو کشور با درایت توطئه‌ها و برنامه‌های دشمنان را خنثا و وحدت و یک پارچگی خود را مستحکم تر کردند. احمد وحیدی وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران در سخنانی ایجاد حساسیت غیر واقعی میان ایران و افغانستان را برنامه ریزی دشمن خواند و گفت مردم این دو کشور درباره این توطئه در ایجاد اختلاف هوشیارند.
جریاناتی به دنبال این هستند که بین ایران و افغانستان و ملت ما و ملت افغانستان اختلاف درست کنند. خب اینها برنامه ریزی دشمن هست. دو ملت سابقه دیرینه دارند، با هم روابط خیلی خوبی دارند. ما اینجا میزبان مهاجرین افغانی هستیم، روابط تجاری خوبی داریم با افغانستان. خب یه عده‌ای تلاش کردن در هرات و در کابل کارهایی کردن که حتما مورد تایید نیست و اینها معلوم هست که هدایت شده هستند. سعی میکنن یک سطح تشنجی رو ایجاد بکنن و ما باید مراقبت بکنیم و مسئولینی که در افغانستان هستن مراقبت بکنن، تذکر بدن و کنترل کنن و جلوگیری کنن. تذکر هم بر اساس گزارشاتی که به ما داده شد دادند و تلاش کردن مانع بشن و باید این کار ادامه پیدا بکنه. مردم عزیز ما هم کاملا باید توجه داشته باشند که این تلاش‌های دشمن برای ایجاد حساسیت‌های غیر واقعی رو قبول نکنند و که همین جور هم هست و ما انشاءالله بتونیم هم روابط فرهنگی، روابط اقتصادی و سایر روابط خوبی رو که بین دو کشور و دو ملت هست به خوبی انشاءالله داشته باشیم.
احمد وحیدی بود، وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران. محمد کاظم کاظمی، شاعر، نویسنده و فعال فرهنگی افغانستانی هم با حضور در برنامه گفتگوی ویژه تلویزیون ایران گفت بین ایران و افغانستان یگانگی فرهنگی بیش از اشتراکات فرهنگی است و اگر خط مرزی را که بین دو کشور وجود دارد برداریم، از بسیاری جهات با مردمی با یک زبان، یک کیش و آداب و رسوم و تاریخ و پیشینه مشترک مواجه هستیم.
بنده بارها این را صحبت کردم که ما در واقع آنچه که در این مورد میتونیم مطرح بکنیم یگانگی فرهنگی هست بیش از اشتراکات فرهنگی، و بگونه ای هست که اگر ما این خط مرزی را که در بین دو کشور وجود داره به دلایل سیاسی، خب طبیعتاً مرزها بین کشورها وجود دارن، اگر برداریم از خیلی جهات میبینیم که با مردمی با یک زبان، با یک کیش، با یک آداب و رسوم، با یک تاریخ و با یک پیشینه مشترک مواجه هستیم. بگونه ای که همه این فلات ایران، اون سرزمینی که با عنوان فلات ایران ما از جغرافیایی میشناسیم، در پهنه تاریخی عملا یک سرزمین بوده، یعنی سرزمینی بوده که گاهی ایران نامیده میشده، گاهی خراسان نامیده میشده، نامهای مختلفی داشته، ولی در مجموع همه اینها از نظر سرزمینی یک سرزمین دانسته میشده. چون چیزی که سرزمینها رو مشخص میکنه تنها مرزهای جغرافیایی و آب و خاک نیست، بلکه مرزهای فکری، زبانی، عقیدتی و چیزهایی هست که ما در همه اینها در داخل یک مرز قرار داریم.
محمد کاظم کاظمی بود، شاعر، نویسنده و فعال فرهنگی افغانستانی. علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، هم در حساب کاربری خود در توییتر نوشت سابقه تمدنی و فرهنگی مشترک ایران و افغانستان یکی شدن خونها در برابر تجاوز و اشغالگری در میادینی همچون دفاع مقدس و دفاع از حرم و سالها همزیستی محبت آمیز مردم ایران با مهاجران افغانستانی سد محکمی در برابر توطئه‌های تفرقه‌آمیز علیه دو ملت است. بهادر امینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در اظهاراتی گفت عده‌ای از بدخواهان روابط ایران و افغانستان تحت تأثیر القاعات تفرقه‌افکنانه مشکوک در شبکه‌های اجتماعی هفته گذشته مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و سرکنسولگری ایران در هرات تجمع و اقدام به سنگ پراکنی کردند. وی افزود متأسفانه مقامات در کابل نتوانستند ابعاد منفی توطئه طراحی شده دشمن آن را علیه دو ملت ایران و افغانستان کنترل کنند. امینیان همچنین درباره پیام حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در جمع دانشجویان مهاجر افغانستان در تهران خاطر نشان کرد مقامات ارشد و مردم ایران همواره برادران و خواهران افغانستان را بخشی از کشور، فرهنگ و تمدن خود می دانند. سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، هم در سخنانی با یادآوری مسئولیت قطعی دولت موقت طالبان در حفظ و خیانت از امنیت اماکن دیپلماتیک تأکید کرد. امنیت کامل سفارت و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کابل، هرات و دیگر شهرهای افغانستان باید به طور کامل تأمین و تضمین های لازم برای فعالیت امن این نمایندگی ها ارائه شود.
بلافاصله بعد از اینکه اون تعدی صورت گرفت و تعرض صورت گرفت، مقامات هیئت حاکمه فعلی سرپرستی افغانستان تماسایی رو با سفیر و سرکنسولگری های ما داشتن، با هرات، با سفیر ما در کابل اطمینان های لازم رو دادن و به طور تدریجی بلافاصله از همون روز فعالیت ها از سر گرفته شد. البته فعالیت سفارت خونه ها و سرکنسولگری ها انجام می شد، سفارت ها باز بودن، اما موضوع حضور اتباع افغانستانی در مقابل سرکنسولگری ها و سفارت ها به خاطر امکان آسیب دیدن اونها با محدودیت روبرو بود که با اطمینانی که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان داد اونها از سر گرفته شد. من همینجا عرض می کنم ما به طور جدی پیگیری میکنیم وضعیت اماکن دیپلماتیکمون در افغانستان رو و همچنین اتباعمون رو و دیپلماتامون رو، منتظر عمل مسئولانه تر هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان و معرفی اونهایی هستیم که این تحریک رو انجام دادن، این اقدام رو انجام دادن. همه هم باید هوشیار باشیم برای اینکه برخی میخوان بر موج دروغین احساسی سوار بشن و روابط دو ملت ایران و افغانستان رو دچار سوء تفاهم‌های جدی بکنن.
سعید خطیبزاده بود، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم در تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در پاسخ به ابراز تأسف عمیق وی از حوادث اخیر و تعرض به نمایندگی های ایران در کابل و هرات تأکید کرد ایران نگاه مثبت و سازنده به افغانستان دارد. امیرخان متقی شب گذشته در تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان ضمن ابراز تأسف عمیق خود از حوادث اخیر و تعرض به نمایندگی های ایران در کابل و هرات نسبت به تامین امنیت کامل اماکن دیپلماتیک، دیپلمات ها و کارکنان جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اطمینان داد. وزیر خارجه ایران هم با اشاره به نگاه مثبت و سازنده ایران به افغانستان در مسائل مختلف تاکید کرد در مقابل از هیئت حاکمه موقت افغانستان انتظار داریم در زمینه حفظ کامل امنیت اماکن دیپلماتیک و دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران، کنترل مرزها و عدم اجازه به عابرین غیر مجاز و همچنین عمل به تعهدات دو جانبه خود مطابق قراردادهای لازم الاجرای فیما بین از جمله در حوزه حقابه ایران و آبهای مرزی همکاری لازم و جدی را داشته باشد. همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با برنامه از تهران تا کابل از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. به دنبال تجمع و تعرض عده اندک به سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و سرکنسولگری ایران در هرات، تجمع جمع زیادی از مردم افغانستان با شعار نه به فتنه انگیزان، افغانستانی ایرانی، اتحاد اتحاد و ما با هم برادریم، مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. شرکت کنندگان در این جمع دستگل به نشانه دوستی دو ملت ایران و افغانستان همراه خود داشتند و در و دیوار سفارتخانه را گلباران کردند. شماری از تاجران، رؤسای اتحادیه‌های صنفی، واردکنندگان و سایر مسئولان بخش‌های خصوصی اقتصادی هرات نیز با حضور در مقر سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات ضمن تأکید دوباره بر اتحاد، انسجام و وحدت میان دو ملت بزرگ ایران و افغانستان واقع ای مقابل این نمایندگی سیاسی را محکوم کردند. جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران هم با حضور مقابل کنسولگری افغانستان در زاهدان و اهدای شاخگل بر وحدت میان دو کشور تأکید کردند. و این ترتیب توطئه دشمنان دوستی دو ملت ایران و افغانستان با هوشیاری مردم و چهره‌های اثرگذار سیاسی و فرهنگی راه به جایی نبرد و حتی به فرصتی برای نزدیکی و هم دلی بیشتر دو ملت تبدیل شد. گزارش بهنام یزدانی خبرنگار ایرانی خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه بشنوید از کابل.
واکنش ها به تعرض عده محدود به نمایندگی های سیاسی کشورمان در افغانستان ادامه دارد. پس از گلباران ورودی سفارت کشورمان در کابل، عده چپن یا همان لباس محلی بر دوش سفیر کشورمان انداختند و گروه های مختلف نیز برای دلجویی به سرکنسولگری ایران در هرات رفتند. برخی از ائمه جمعه افغانستان هم در خطبه های نماز جمعه بر هوشیاری دو کشور در این مقطع حساس تاکید کردند. توطئه‌ای که با انتشار کلیپ‌های تصویری مبهم در شبکه‌های اجتماعی شروع شد، با درایت مردم دو کشور و مسئولان جمهوری اسلامی ایران اکنون تبدیل به فرصت شده. فرصت برای همدلی بیشتر بین دو ملت ایران و افغانستان.
ما دیدیم که خود آقای رئیسی رئیس جمهور ایران هم روی از این موضوعات اقدام کرد، آمد پیش دانشجوهای افغانستان، آمد نماز شام یک جای خوان، همین افطاری را یک جای کرد.
توطئه‌گران این بار هم سرشان به سنگ خورد، تا جایی که متهمان انتشار تصاویر مبهم آزار و اذیت مهاجرین افغانستان در ایران در سه شناسایی تصاویر جعلی از واقعی گذاشتند. البته اینها غافل از این بودند که مردم افغانستان خود به خوبی درست را از نادرست تشخیص میدهند.
توطئه‌های استکبار که سرمنشأ اسرائیل است.
کدام کسی دسیسه یا کدام برنامه‌هایی داره که میخواهد ما چون اختلاف بین دو کشور بنزه، نمیخواهد دو کشور همسایه با هم پیشرفت کنند.
این کریپوت دستای خارجی اضافه نشده بونه. مردم افغانستان ایران با هم برادران، با هم به یک دین و یک مذهب هستند.
هرچند حساب آن عده محدودی را که به دادن شعارهای تفرقه افکنانه پرداختند باید جدا کرد.
در اینجا هوشیاری هر دو ملت بسیار زیاد مهم است. باید بدانند که در عقب از این امکان از این هست که توطئه و دسیسه بسیار بزرگی در کار باشه.
دشمنان دو ملت از عمق رابطه ایران و افغانستان با خبر بودند. فقط در حوزه اقتصادی اگر بگوییم، بدخواهان دو ملت این را به خوبی می دانند. شریک نخست تجاری افغانستان ایران است.
جمعی از نمایندگان مهاجرین و علمای افغانستان با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با آیت الله سید احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد دیدار و از بیانات و حمایت ایشان از مهاجرین افغانستانی و مردم افغانستان در خطبه های نماز جمعه اخیر قدردانی کردند. آیت الله علم الهدا در این نشست با تاکید بر ضرورت ایجاد اتحاد و انسجام در جمعیت نیروهای متدین و نخبگان دینی افغانستان گفت تنها راه برون رفت افغانستان از بحرانهای کنونی به عنوان یک نسخه نجات بخش تأسی به تجربه جمهوری اسلامی و اندیشه های بزرگان این انقلاب در پرتوی وحدت آفرینی است. این وحدت همان عاملی است که دشمن از محقق شدن آن وحشت دارد. وی ابراز امیدواری کرد در سایه این انسجام برادران افغانستانی بتوانند هم در حوزه مسائل و مشکلات کشور خود نقش‌آفرین و تأثیرگذار باشند و هم در منطقه و کشورهای اسلامی به یاری برادران و خواهران مظلوم و ستم دیده خود بشتابند. خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
سلام کند شرابی که صفای یار دارد،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم.
یه روایت هست از امام صادق علیه السلام دارد حضرت فرمود ان لله عز و جل فی کل لیلت من شهر رمضان عند الافطار سبعین الف الف عتیق من النار کلون قد استوجب النار. خداوند اینطور است که در هر شب از ماه رمضان هنگام افطار 70,000,000 کسانی را که مستوجب جهنم و آتشند آنها را از آتش نجات می‌دهد. این خصوصیت ماه رمضان. یه روایت دیگه هست که این رو مفید نقل میکنه به سندش از پیغمبر اکرم که حضرت فرمود قال فاذا کانت لیلت الجمعه و یوم الجمعه در ماه رمضان شب جمعه روز جمعه اعتق فی کل تلاوت مفصل هم هست اعتق فی کل ساعت منها الف الف عتیق من النار و کلهم قد استوجب العذاب. به شب جمعه و روز جمعه در ماه مبارک رمضان که میرسد خداوند هر ساعتی 1,000,000 نفر را که مستوجب آتشم از آتش جهنم نجات میده. این غیر اون عند الافطار سر جا خودش، اینم سر جا خودش. این عظمت این ایام ماه مبارک رمضان را میرساند در ارتباط با درخواست های عبد از ربش در ارتباط با تطهیرش. روایت باز از پیغمبر اکرم دارد یقول الله تبارک و تعالی فی کل لیلت من شهر رمضان 3 مرات هل من سائل فاعطیه سؤله هل من تائب فاتوب علیه هل من مستغفر فاغفر له. که حتی دارد در هر شب ماه رمضان دارد پیغمبر که فرمود خداوند 3 بار این رو میگه آیا هست کسی که از من درخواستی بکنه دعا بیاد سراغ من رجوع به من میکنه من این رو بپذیرمش از من درخواست عفو و غفران بکند تا او را بیامرزم عفوش بکنم.
از رادیوی خودتان رادیو در این نشرات ما را شننده می باشند. خدا کند تا بدین لحظه از برنامه هایی که تقدیم شد رضایت شما همراهان جلب شده باشد. علاقمندان به برنامه داستان های تمثیلی مطمئناً منتظر پخش این برنامه می باشند. بیش از این منتظرشان نمی مانیم. با مدت 15 دقیقه مثل هر روز شننده این برنامه باشید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
دوست
می توانه سبز شود. اگر تو عهد نمی شکستی
خیلی پیالچه قبل از مرگ
بگیرد. چند وقت می شه به شما فکر می کنم. حتی شو بی خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان عشق و دوستی قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که احمد متوجه میشد از سرش یک غده داره که بسیار خطرناک است. دکتر و او میگه باید هر چی زودتر عملیات شوه و این عملیات هم بسیار پیچیده و سخت است و از عهده هر دکتری بر نمی آید. احمد پیسه کافی برای عملیات را هم نداره. او این مسئله را با دوست نزدیکش در میان میمونه. نادر رفیقش به او میگه که تشویش نداشته باشه و او به زودی جور میشه. او به احمد توصیه میکنه قضیه ناجوریش با خانوادهش در میان بونه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
احمد جان، باید به خودت بگویم خیلی خوش چانس هستی. دکتر سمی به تازگی از هامبورگ آمده. ما در باره تو هم رایش کپ زدم.
زنده باشین دکتر سمی، تشکر.
خواهش میکنم.
خب چی شد دکتر سمی؟
قرار شد ما و دکتر سمی خودمان همینجا تو را عملیات کنیم. دیگه چیزی بهتر میخواستی؟
خیر ببینین، یعنی دکتر سمی باورم نمیشه.
من باور نمیکنم. خدا خودت خیلی دوست داره. فردا صبح کی باید بیای شفاخانه و بستری شوی.
اینقدر زود دکتر صاحب؟ سبا بیایم.
قبلا هم بهت گفته بودم برای تو وقت تلاست. حتی یک لحظه را هم نباید از دست بیتی. باید یک سری آزمایش هم انجام بیتی و آماده شوی برای عملیات.
فقط دکتر صاحب یک چیزی رو نگفتین. پیسه چی دکتر صاحب؟
خب حالی که همینجا عملیات میشی پیسه کمتری به کار داری. اما خب هزینه شفاخانه و دستمزد دکتر سمی هم هست.
میگم دکتر سب، چقدر پیسه باید همراه خود داشته باشم؟
من هزینه ها رو نوشته میکنم. باید بره حسابداری شفاخانه یک مبلغ قبل از عملیات بیتی، یک مبلغ هم بعدش.
تشکر دکتر سب.
خواهش میکنم احمد جان، خدا کمکت کرد. من دلم روشن است، جور میشی بخیر. امیدید به خدا باشه.
زنده باشین انشالله. تو بگوی همه چیز دست به دست هم داده بود تا عملیات ما به خوبی انجام شود. همایرا همراه شفاخانه نامد، گفت فضای اونجا حالش بد میکنه. تنها کسی که در تمام لحظه همراهم بود رفیقم نادر بود. بعد از یک دوره نقاهت طولانی از شفاخانه ترخیص شدم و حالا نوبت کیمیتراپی بود.
اوف،
قواریت سایکو. کل مویت ریخته، ابروم خو نمانده برات.
همایرا جان، دکتر گفت که جرمشم دوباره مویم از نو میبره. تشویش نداشت باش عزیزم.
فهمت چی غرز؟ چرا ما تشویش داشته باشم ها؟ دلم بر خودم میسوزه. با این همه زیبایی دارم کنار کی زندگی میکنم؟
عزیزم، من خود از اول قسمی نبودم که موی نداشته باشم. این ناجوری باعث شده قسمی شم. جور میشم. دوباره مثل اول خود میشم عزیزم.
من خود از زندگی خیر ندیدم. یک سر ناجور هستی. صبحی که تو دلت بد شده بود، من دلم بد میشد واقعا.
عزیزم، به خدا دست خودم نیست. چند وقت دیگه هم تحمل کن. این حالت هایم خلاص میشه. دکتر گفت که کم کم برطرف میشه.
میفهمی دخترای خالیم چی میگن؟
چی میگن؟
تو خودت بیخیال فرام کردی.
عزیزم، به گپ دیگر رو گوش نکن. این روزای سختم خلاص میشه. روزای خوبم به خیر میرسه.
من خود روز خوش با تو ندیدم. نمیفهم چی شد که تو رو انتخاب کردم. از بین او خواستگارای خوب اومدم چی رو انتخاب کردم.
من ناجور هستم. باید به من روحیه بدی. 20 جلسه کیمیتراپی رفتیم. تو یک بار همراهم نامدی.
همین مانده که من همراه تو بخزم بیایم. چی گپا؟
مگرم تو شریک زندگی من نیستی؟ مگرم زن من نیستی؟ در این مدت اصلا تشویش من رو نداشتی؟ یعنی خوش داشتی که من بمرم بری همراه یک نفر دیگه عروسی کنی؟
احمد، بان که اصلا بیخی خاطرت جمع جمع کنم. من شوهر ناجور نمیخوایم. نمیخوایم همراه زندگی کنم.
گوش کن، من خود ناجور به دنیا نامدم. جرمشم. دکتر گفته که جور میشم.
خب از کجا معلوم که باز کدام جای دیگه یک دفعه قده نبرای ها؟
چی که پیس که میزنی؟ موش دسترت هست؟ دیوانه شدی؟
من خط خودم میخوایم.
چی؟ خط؟
بله ها، همی که شنیدی، خط خودم میخوایم. نمیتونم امروز زندگی کنم، یعنی چی؟
همایرا جان، تو که حال روز من میبینی. میبینی که امیال زیر قرضه گم شدم. میبینی که یک لقمه نانم خورده نمیتونم. از صبح که میرم شفاخانه تو آشم. چرا با من این کارا رو میکنی؟ تو باید با من رویه بتی اومه ایران.
ایو زندگی نبود که فکرشم میکردم. من اصلا توقعی زندگی رو نداشتم. من رو ببخش احمد، اما ما به روزای سخت آفریده نشدیم. من اصلا تحمل روزای سخت ندارم. تحمل زندگی سخت ندارم.
گوش کن اومه ایران جان. من مثل همون روز اول خودت دوست دارم. همه چیزام جور میکنم. فقط تو با من فرصت بده.
معلوم است که مرا مثل روزای اول دوست داری. مگه قواره من تغییر کردم؟ مگه مویای من ریخته؟ مگه ابرو ندارم ها؟
دیگه توان نداشتم. چطور میتونست که بی‌رحم باشه؟ من داشتم با تمام وجود برای زنده ماندن تلاش میکردم، اما همیرا مرا به سمت مرگ میکشاند. روحی خود بیخی از دست داده بودم. چقدر سخت باید تاوان عشق خودم را میپرداختم.
بخی بریم، شو شده دیگه. بخی
کجا برو؟ اصلا کاش عملیات نمیکنم. هیچ کس این دنیا مرا نمیخواد.
گپای الهی نزن احمد، که اصلا حوصله ندارم. بخی بریم. موتر چالان کردم، برسانمت خانه. بخی بریم.
به خانه کسی منتظرم نیست.
چی؟ نفهمیدم.
آره گفتم که همایرا خطش میخواد. چند روز میشه که قار کرده رفته خانه پدرش. پدرش هم به جایی که دخترش نصیحت کنه برم مسیج داده که زودتر تکلیف دخترم روشن کن.
خیلی چرا خطشن نمیتی احمد جان؟
چی؟
تو کور نشدی که احمد؟ نمیبینی هیچ تفاهمی با همایرا جان نداری؟ ها؟ معمول اول چقدر برات گفتم این دختر به درد تو نمیخوره. صرفی که مقبول است، باور کن، صرفی که مقبول است همراهش رو ازدواج کردی. همین
درست است، ولی من خب میکردم گذشت زمان همه چیز درست میکنه. درست میشه
که دیدی نشد. حالا میلاش کو بره دیگه. وقتی تو را نمیخواید، دلش با تو نیست، چرا اصرار داری با تو باشه؟ امروز نه، سبا نه، دیگه سبا. یک روز بالاخره ایلایت میکنه، باور کن.
گپای نادر درست بود. خوب که چرت کدام دیدم حق با نادر است. بعد این مدت طولانی که ناجور بودم به یک همدم احتیاج داشتم که همیرا و آدم نبود. به شدت احساس تنهایی میکردم. نادرم این موضوع رو فهمیده بود و کوشش میکرد که هر چقدر بیشتر وقتش با ما بگذرانه. بالاخره هم خط همیرا رو دادم. هرچند این جدایی ضربه بدی به ما وارد کرد، اما وانمود میکردم که حالم خوب است. چطور است دکتر صاحب؟
احمد جان، همه چیز همون قسمی که انتظار داشتیم پیش رفته. فقط باید سعی کنی روحیت بهتر شود. یک کمک هم لاغر شدی.
دکتر صاحب، کیموتراپی خیلی حالم بد میکنه.
میفهمم. تحمل کن، چند جلسه دیگه بیشتر نمانده. من برای تبریک میگم احمد جان، تو این ناجوری را شکست دادی. میدانستم میتونی.
ولی دکتر صاحب، اگه شما نبودین امکان نداشت. تشکر از خودتان.
قبلا بهت گفتم، بازم میگم خدا خیلی دوستت داره.
من خدا دکتر صاحب تا زنده هستم برای خودتان دعا میکنم.
سلامت باشی، بهتر است بیشتر به خودت برسی. یک کمکی وزن اضافه کو، غذاهای مقوی بخو.
دکتر صاحب، هیچ دلم غذا نمیشه، اشتیاهش ندارم.
گوش کن احمد جان، ای از عوارض کیموتراپیست. اشتها را کم میکنه، اما اگر دلت غذا هم نمیشه، به زورم که شده چند لقمه بخو. باید بدنت قوی بمانه.
بچشم دکتر صاحب.
چند ماه بعد،
چطور است؟ خوب شده؟
عالی، نام خدا، از اولتون بهتر شدی. سعی کن مویایتون کم کم مبرای، باور کن چاخترم شدی احمد.
واقعا خوب شدم. نه،
وقتش از زن بگیره و بچه.
نه، هنوز زود است.
زود نیست، همیال هر دختر خودت ببینه قبول میکنه با خودت آرستی کنه، باور کن.
میدونی نادر، باورم نمیشه جور شدم. راستش فکر میکردم که میمورم.
میدانستم تو جور میشی، میدانستم میتونی از پس این ناجوری در بیایی، باور کن.
میگم نادر جان، در تمامی روزای سخت یک نفر کنارم استاد شده بود، او یک نفرم خودت بودی.
لطف داری احمد جان، من که از اول گفتم میتونی روی من حساب کنی.
حالا میفهمم که ارزش دوستی از عشق دام بیشتر
است. بس هست دیگه، این گپا را نزن، میخوای عشق مرا بکشی؟
نه بیادر جان، نه.
خب تیار شو که بریم یک دوره بزنیم. موتر آماده است.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان گرامی برنامه سفر و چکر، نصیر مجاب هستم در قسمت نویسندگی، اجرا و تهیه برنامه سفر و چکر به همراه همکار صدابردارم خانم مرضیه آقایی. و اما افغانستان، سرزمینی با طبیعت متنوع و صفحات شمال به دلیل وجود کوه‌ها و دره‌های متعدد زیبایی‌های خاصی را به آن بخشیده است. تشکر که همسفری با ما را برگزیده اید. سفر و چکر فرصت آشنایی بیشتر با افغانستان را برای شما فراهم می‌سازد. کندوز یا قندوز، ولایتی در صفحات شمال افغانستان، جایی که مانند خود افغانستان از اقلیم‌های متفاوت برخوردار است. هم دشت‌های وسیع و هم دره‌های زیبا، هم کوه‌ها و هم تپه‌ها، و همین ویژگی باعث شده که این ولایت هم وجهه زراعتی داشته باشد، هم توانایی صنعتی شدن، هم با مراتع زیبایش بستری برای رونق مالداری. با یک ارتباط تلفنی سفر و چکری می‌کنیم در نقطه‌ای از کهندج افغانستان.
سلام علیکم آقای قدردان عزیز، خوب است انشالله؟
سلام علیکم مجاب عزیز، ساعت خوب است، بخیر است؟
زنده باشی جان. جوره نمیاله صفحه فیسبوک دم روی مسته و به اتفاق همکارا تصویرهای بسیار مقبولت میبینیم. از یک بادام برای ما بگوین که چطور است وضعیت اونجا؟ خوش آب حالتان.
یک بادام از ارتفاعات مربوط به ولسوالی علی آبادی ولایت قندوز است که هم مرز است با ولایت بغلان، یعنی در سمت جنوب ولایت قندوز موقعیت داره، که از شهر علی آباد، از ولسوالی سابقه علی آباد که فعلا هم شهرک، یعنی ولسوالی در اونجا موقعیت داره، وقتی به سمت جنوب بیرون میبره، یعنی هم مرز با ولایت بغلان، دو طرف دو سچپ از سلاف شرف از مسیر شهرهای کابل قندوز میشه یک بادام، ارتفاعات یک بادام که دره های زیبا داره و تپه های سار نسبتا مرتفع و سرسبز، اگر یک مقدار دیگه هم بیشتر به ارتفاعات بالاتر میکشیم اونجا درخت های پسته هم دیده میشه، ولی کم هست.
بله.
و در مقابل یک بادام که کوههای خراباتور قرار داره و او هم مرز قندوز و بغلان است، کوها و نسبت به یک بادام درخت های پسته بیشتر دارن و تپای نسبتا مرتفعی یک بادام همه یزید از طرف دهاقین و زارین گندم کشت میشه، گندم و جو کشت میشه سالانه. مردم قندوز روزای جمعه و پنجشنبه دشت آبدان که در شمال قندوز موقعیت داره و از ما تقریبا 5-6 کیلومتر فاصله داره از چوک قندوز که مسیر شیرخان بندر که مرز با تاجیکستان است، روزای جمعه و روزای تفریح اونجا میگذارم. ولی ما یه حتی خواستم که سلام و ملاجه خود را تبدیل کرده باشیم و از این طرف هم دیدو عدید بکنیم دیدنه. ولی من یک بادام را نسبت برش که آبدان خیلی جای زیبای افتان و آبش خیلی زیبا بود، هر چند دشت آبدان وسیع هست و یک بادام نمیتونه جای زیبای را داشته باشه و گنجایش روزانه هزارها نفر که به دشت آبدان میرون اون گنجایش شاید نداشته باشه.
بله.
ولی از لحاظ زیبایی خیلی جذابه، خاص خانواده.
بسیار مقبول است. بسیار. شما از محصولاتش گفتین، از خوبیاش گفتین، از خود نامش نگفتین. شما از محصول بادام برای ما بگوین، چرا نامش یک بادام شده، چی میگن مردم در این باره؟
وجه تسمیهش همطور که به طور شفاهی مردم محل میگن به خاطر اینکه درخت‌های بادام در اونجا گذشته بوده، البته کم بوده به صورت یکه یا تنها تنها یا به اصطلاح طاقه میگن در محل زنه رگزر اونجا را نامش یک بادام هست.
بله. خب آقای قدردان عزیز، ما دیگه هر چقدر مصاحبه شاعرانه و ادبی هم بکنیم باز نمیشه که از گپای مردم افغانستان نگوییم، از جامعه افغانستان از مشکلات نگوییم. دقت خاتمی سبزها و همین گلای لاله که سرشار است که رنگ سبز و سرخ در تصویرها، کاش که میلشون دو عزیز از طریق رادیو قسم میشد که ببینن. ما میبینیم همینجا در حال چکر زدن هستین، خوش میگذرونین و تفرج میکنین. با چی فکر فرو میری که طبیعت افغانستان قدر سخی سخ سرشار است و چی کار باید بکنیم برای مردم افغانستان؟
اولین چیزی که مردم افغانستان باور دارم و معتقد هستم نسبت به آب و او بیشتر ضرورت دارن امنیت است، تامین امنیت. و از این بحث باشندهای ولسوالی میتونم که بخوبی و تخرج و سیل و ساعتگیری یا به اصطلاح سبزلگت و بیرون بره.